بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رسیده بودیم به فصل سوم. چون شرح کردیم فصل سوم بحث وجوب بالقیاس الی الغیر میان علت و معلول هستش، منتها این بحث کلی به دو نکته و دو مسئله تحلیل میره. یکی این که اگر علت تامه باشه قطعا ما باید معلول داشته باشیم، یعنی وجوب بالقیاس الی الغیر معلول اون وقتی رو که علت تامه باشه. مسئله و نکته دوم این بود که اگر معلول باشه حتما باید علت باشه، یعنی وجوب بالقیاس الی الغیر علت در مقایسه با وجود معلول. ما قسمت اول رو جلسه قبل بحث کردیم و علامه طباطبایی نشون داد که اگر ما قسمت اول رو نپذیریم در واقع قانون و قاعده علیت رو تخریب کردیم. پس بنابراین اگر علت تامه هست حتما باید معلول متحقق باشه. رسیده بودیم به قسمت دوم، یعنی مسئله و نکته دوم، و اونم وجوب بالقیاس الی الغیر است که علت در مقایسه با وجود معلول پیدا میکنه. این نکته رو دیروز عرض کردیم و اون استش تلقی که متکلم از این عنوان داره چیه و تفاوتش با تلقی که فیلسوف از این عنوان داره چیه. خب تلقی رو که متکلم از این بحث داره این استش که اگه ما معلول داشته باشیم قطعا باید پیش از این علت داشته باشیم، قطعا باید پیش از این علت داشته باشیم. اگر ما وجود معلول رو دیدیم باید بگیم در مراحل قبل قطعا علت متحقق هست. اما اینکه معیت علت با معلول رو هم بخواد برسونه چون این تلقی فیلسوف نداره، این برگشت میکنه به دیدگاهایی که متکلم چون تلقی رو متکلم نداره، برگشت میکنه به دیدگاهایی که متکلم تو بحثای سابق مثل سر نیازمندی معلول به علت در فضای حدوث بقا اینها همون بحثی که قبلا گذروندیم به اونها برمیگرده. خب ولی فیلسوف نگاهش این هستش که نه، وقتی شما معلول رو دیدید حتما باید بگید مع او علت هست، یعنی هم علت داریم در مراحل پیشین و هم این علت معیت داره. حتی اگر معلول زمانی باشه در همون حوزه هایی از زمانی که معلول هستش قطعا باید علت حاضر باشه، در از اشراف وجودی بر همون ساحت معلول تو همون زمان هم باید داشته باشه. ببینید دیروز عرض کردیم که اگر خوب دقت کنیم این در واقع دیدگاهی رو که الان هم متکلم و فیلسوف اینا مطرح میکنه اگر بخواد قبول نشه، مورد پذیرش واقع نشه، این سر از تخریب اصل قانون علیت در خواهد آورد. من این رجوعی در دو سه مرحله مطرح بکنم. یکیش این استش که اساسا ما بخوایم این قسمت دوم بحث را به تلقی مشترک متکلم و فیلسوف لحاظ بکنیم، این همون تلقی متکلمانه که در اون قسمت فیلسوف هم قبول داره، میگه اگه یک معلولی هستش قطعا علت قبلش هست. حالا بحث معیت رو فیلسوف اضافه میکنه، توجه کردید؟ حالا در اون قسمت رو که هم فیلسوف و هم متکلم مشترکه، تثبیت قسمت دوم بحث ما یعنی وجود معلول قطعا حاکی از وجود علت پیش از این هستش، این چیز مسلمی، این خیلی روشنه که اگر قبول نکنیم قانون علیت به طور کل تخریب خواهد شد. این اگه حتی بخوایم به تلقی متکلمانه هم این رو نپذیریم، راجع به چی میخوام بگم؟ اگر بگیم که آقا میشود معلولی باشه ولی کن علتی قبلش نباشه اصلا حتی با تلقی متکلمان، این که خیلی واضح هستش که سر از تخریب قانون علیت در خواهد آورد. پس بنابراین تا این قسمت از بحث رو، یعنی اون تلقی که متکلم از این بحث داره و فیلسوف هم در این قسمت با او مشترک هستش، خیلی روشنه که ما باید بپذیریم وجود معلول حاکی از وجود علت هست تا این مقدار. چون اگه بخواد مثلا معلولی داشته باشیم و قبلش علتی نداشته باشیم، خب این خیلی روشنه که تخریب قانون علیته، یعنی میشود معلولی باشه بدون علت که این امکان پذیر نیستش، با اصل استعاله ترجع بلا مرجع منافات خواهد داشت. اما بیایم داخل بحث، یعنی تفاوتی که تلقی متکلم از این بحث با تلقی فیلسوف از این بحث داره، ولی ما میخواییم تلقی فیلسوفانه رو اثبات بکنیم. عرض کردیم صدر علامه طباطبایی در اینجا دو تا برهان اقامه کرد برای اینکه تلقی فیلسوفانه رو تثبیت کنه. مواظب باشیم تلقی فیلسوفانه تثبیت بشه، قطعا تلقی که متکلم داره اثبات خواهد شد، این تلقی اون بحثی که قبلش باید علتی باشه. توجه کردید؟ دو تا برهان اینجا اقامه شده. برهان اول متخذ از بحث‌های متعارفی است که در حکمت مشا صورت گرفته و علامه طباطبایی با نوع قلمی که اینجا زده و حکمایی که این استدلال رو مطرح کردن میخوان بگن اگر تلقی فیلسوف پذیرفته نشه، تلقی فیلسوف چی بود؟ این بود که اگر معلول ما داریم حتما مع او علت داریم، نه اینکه قبلا یه علتی بوده حالا ولو اینکه تمام شده رفته، ولی بالاخره معلول الان هست. فیلسوف معتقده که اگر ما برداشتی که متکلمین از این بحث میکنن رو بخوایم داشته باشیم، بازم قانون علیت تخریب خواهد شد. اصلا دو تا استدلال اومده. استدلال اول برگرفته از بحث‌های سابقه. بحث‌های سابق متمرکز هستش در چی؟ در نگاهی که فیلسوفان داشتن در سر نیازمندی معلول به علت. سر نیازمندی معلول به علت از نگاه حکمای ما چی بوده؟ امکان ماهوی بوده. بحث حدوث رو به عنوان سر نیازمندی قبول نداشتن. خب تحلیلایی رو که در اونجا کردن و حدوث رو ابطال کردن و نشون دادن که اونی که نشون میده شی محتاج به علت، بحث امکان ماهوی هستش و این امکان ماهوی همیشه به همراه شی هست، هم در لحظه حدوث و هم در لحظه بقا. ما این قسمت از بیانات علامه طباطبایی به عنوان برهان اول رو خوندیم، فقط میخوام با این نگاه دوباره بهش توجه بکنید. مثلا دیگه نمیخونیم. ببینید علامه قلم‌هایی رو که اون بیاناتی رو که در اینجا پیاده کرد توجه بکنید، کاملا به این بحثا داره توجه میده به ما. مثلا بحث رو سوق داد به معلول زمانی. شما بگی علت قبلا هست، مثل برداشتی که متکلم میکنه، ولی زمانش گذشته، حالا زمان معلول پدید آمده. بیانی که علامه داره و متخذ از بحث‌های قبلیه و ریشه در کلمات حکما داره این استش که بالاخره این معلول وقتی در این برهه از زمان استش نیازمند به علت، یعنی بحث امکان ماهویش رو نگاه بکنید. وقتی شما بحث ماهیت و امکان ماهوی رو نگاه میکنید، این شی به حسب بعد ماهویش استواء نسبت به وجود و عدم داره. الان چه چیزی استواء نسبتش به وجود و عدم رو از بین برده و رجحان وجود بر عدم داده؟ اگر تو این بحث دقت بکنیم، حالا ممکنه که برای نگاه صدرایی ما فرض کنید که این بیان رو خیلی کامل ندونیم، ولی در هر صورت تلقی که از این بحث میشه اینه، چون همون بحثی که در نیازمندی معلول در بقا به علت مطرح کردیم همینجا باید ملاحظه بشه، چون معلول دارای بعد ماهویه، بعد ماهوی استواء نسبت به وجود و عدم داره، اگر الان رجحان وجود بر عدم داره الان علت میخواد، لذا افاضه دائمیه و چون افاضه دائمی هستش معیت علت با معلول هم دائمی خواهد بود. این مطابق برهان اول که در برهان اول که برگرفته از فرمایشات حکما هستش در بحث‌های پیشون آمده، با تمرکز روی امکان ماهوی ما می‌خوایم نشون بدیم اگر معلولی داریم حتما علتی مع او داریم، نمی‌شود علت بحثش بگذره و بعداً معلول بیاد. یعنی تلقی متکلمان از این بحث منجر به تخریب قانون علیت خواهد شد. چرا؟ چون همین الان در این زمان که حالا علت از بین رفته، علت آمده و شی رو حادث کرده و خودش هم از بین رفته، خب الان این شی محتاج به علته. چرا؟ چون دارای بعد ماهوی است که استواء نسبت به وجود و عدم داره. چرا باید این وجود رو داشته باشه؟ اگر علتی مقیم بر اون نباشه، معیت قیومی با اون نداشته باشه، چرا این معلول باید باشه؟ پس بنابراین تلقی متکلمانه در این بحث منجر به تخریب قانون علیت خواهد شد. این برهان اول و توضیح این که چجوری با برداشتی که متکلمان میکنن اصل قانون علیت تخریب میشه. اما برهان دومی که در اینجا اومده و این بحث رو ارتقا داده، بیانی هستش که نتیجه تحقیقات صدر المتعلین در حکمت متعالی هستش. حالا به سبکی رو که علامه در اینجا طرح کرده و خیلی خوب هم خلاصه کرده، بیانات مفصلی که صدر المتعلین در جلد دوم داره خیلی خوب اینجا خلاصه شده و اون بحث اینه که یک نوع پیوندی هم الان علامه طباطبایی بین نگاه ماهوی و وجودی هم میخواد ایجاد بکنه. خب ما اگر میگیم یک شی به حسب ماهیتش محتاج به علته، این یعنی چی؟ یعنی در وجودش محتاج به علته. مثلا میگید انسان محتاج است به علت، یعنی چی انسان محتاج است به علت؟ یعنی در موجود شدنش، در وجودش محتاج است به علت. پس در حقیقت ما مسئله نیازمندی معلول به علت را باید در ساحت وجودش پیگیری بکنیم، نه در ساحت ماهیتش. خب این یک قدمی هستش که صدر المتعلم برداشته و به خوبی علامه در اینجا متذکر شده، یک جور پیوند این دو تا دستگاه مشرایی و صدرایی هم هست. پس ماهیت هر چیزی به حسب وجودش محتاج به علته. خب نگاه رو میدوزیم به بحث وجود. صدر المتعلم با تمرکز در این مسئله، بحثای قبلی هم یادتون باشه که در فرایند جعل و علیت اونی که مجعول به ذات هستش چیه؟ وجوده. اونا رو هم توجه داشته باشیم. صدر المتعلم میگه نگاه بکنید، اگر واقعا این وجود مجعول و معلوله، ما نباید این وجود رو تحلیل بکنیم به وجود محتاج. نباید بگیم شیئون ثبت له الاحتیاج. اگر اینجور برداشت بکنیم، یعنی در طرف معلول یک حقیقتی هستش که به لحاظ بنیاد ذاتش محتاج به علت نیست. توجه کردید؟ چون شما میگید چیزی است که احتیاج دارد به علت. اگر خوب در ناحیه معلولیت و مجهولیت به ذات ناحیه معلول توجه بکنید که هر چی معلول دارد همش از ناحیه علته، باید این فقر و نیاز و حاجت را در ذات این وجود در واقع تزریق بکنیم و اونجا خوردش بدیم. یعنی تمام ذات این معلول که هویت وجودی هستش تماماً حاجت الالله است. اگر این کار رو کردید، اون وقت شما با یک وجودی که نفس ذاتش حاجت به غیر هستش روبرو خواهی شد و این چیزی جز وجود فی غیره نیستش. وجود فی غیره اینا هی همدیگه رو سامان میده. وجود فی غیره الان داره از یه جهتی تقریر عمیق‌تری پیدا میکنه. وجود فی غیره یعنی چی؟ یعنی وجودی که در هویت ذاتیش وابسته به غیره. یعنی وابستگی به غیر امری عارضه بر ذاتش نیست، عین ذات او است. اگر وابستگی به غیر را، یعنی وابستگی به علت را، امری عارضه بر او در نظر بگیریم، یعنی ذات او مستغنی از غیره و این تلقی با معلولیت و مجهولیت به ذات او سازگاری نداره. اگر مجهول است به ذات، یعنی ذاتش مجهوله، اگر ذات او وابسته به علته، پس وابستگی به علت باید خرد ذاتش بره. یعنی ذاتی جز وابستگی به علت نداره و این همون تصویری هستش که ما از وجود فی غیره باید ایجاد بکنیم. یعنی صدر المتعلم تو تحقیقاتش نشون داده که اساسا اگر بخواید هویت معلول رو عمیقا درک بکنید، این با هیچ نوع نفسیتی در ناحیه معلول سازگاری نداره. حتما باید وابستگی به غیر تو عمق ذاتش فرو بره. اگر تو عمق ذاتش فرو بره، شما چیزی نخواهید داشت جز یک وجود فی غیره. خب اگر شما معلولها را وجود فی غیره تلقی بکنید، اون وقت بیم تو بحث خودمون، اگر شما معلولها را وجود رابط، وجود فی غیره، معنای حرفی وجود تلقی بکنید، خیلی واضح هستش که معنای حرفی اساساً به هیچ وجه بدون تحقق معنای اسمی معنا نداره. اما این بدون معنای اسمی معنا نداره یعنی چی؟ یعنی یک زمانی معنای اسمی بیاد تمام بشه بره، بعد حالا معنای حرفی خودشون باشن؟ نه، معنای حرفی اساسا معنای فی غیره است، وجود رابطه، وابستگی به غیر عین ذات او استش. لذا این نگاه و تحلیل به ما نشون میده که فیلسوف وقتی میگه معلول هست حتما علت هست، منظور از حتما علت هست یعنی معیت قیومیه نسبت به معلول داره. یعنی تلقی متکلمان در خصوص معلول این با بنیاد فضای علیت و معلولیت و امثال اینا سازگاری نداره و موجب تخریب قانون علیت میشه. شما نمیتونید بگید معلول باشه بدون علت، چون معلول رو ما بررسی کردیم، هویتی جز معنای فی غیره که ذاتش تعلق به غیر هستش، هویتی غیر از این نداره. اگر هویت معلول این هستش، حتما باید علت مقیم بر معلول باشه، معیت غیومیه بر معلول داشته باشه. معنای چرا؟ چون علت همون معنای اسمیه و معلول همون معنای حرفیه و معنای حرفی لحظه ای مفارقه از معنای اسمی معنا و واقعیت نخواهد داشت. علامه طباطبایی در این برهان و ناخر که برهان دوم و بحثه چند تا هدف رو پیگیری میکنه. یکی این که میخواد سطح بحث علیت رو در بدایه بالا ببره. این از بحث ما، چون وقتی شروع کرد علامه طباطبایی بحث علیت را با تراز فهم مشایی شروع کرده، گرچه بحث جعلی که مطرح کرد یه مقداری از اون بحث خارج شده، ولی برای اینکه سطح بحث علیت رو بالا ببره و گوشزد کرده باشه مبانی رو که صدر متعلم تو این قسمت داره، این برهان اون آخر را آورده. یعنی یک هدفش اینه، یه هدف دیگرش تأمین همین قسمت دومی است که در این فصل مطرح شده. ببینید بیان رو، برهان اون آخر. پس این برهان آخر همون برهان دوم هستش در خصوص قسمت و نکته و مسئله دوم تو فصل سوم، یعنی وجوب بالقیاس الالغیر علت در مقایسه با معلول. این اگه معلول دید حتما علت اینجا هست، نه صرفا به تلقی و برداشتی که متکلم داره، بلکه به تلقی و برداشتی که فیلسوف داره، که میگه اگر علت هست، اگر معلول هستش، الان علت بالا سر او هستش، معیت وجودی قیومی با او داره. لذا اگر مثلا معلول زمانی بود، اگر معلول یک حقیقت زمان من بود، حتما باید علت در همین زمان باشه. این بحث مهم میستا. یعنی تمام نگاهایی رو که تو فضای علوم تجربی نسبت به علت و معلول مطرح میشه، نشون میگه اینو همه تو فضای اعدادی هستش. الان، یعنی نمیشه گفت حوادث دیروز علت حوادث امروز. بله، علیت اعدادی داره. الان هر لحظه به لحظه ما این چیزایی که داریم نیازمند به علتی است که معیت قیومی با او داشته باشه. ببین بیان رو، نه بحث دیروز عرض کردم، این اصل معیت قیومی به وجودیه، تو زمانی یا تبدیل میشه به معیت زمانی. همین تو این بیانی که داشته تو فضای زمان که برده، برای اینکه میخواد این معیت رو برای ما روشن بکنه، و الا در خصوص معلولهای زمانی فقط نیست، چه زمانی چه غیر زمانی این معیت باید باشه. منتها اونجایی که خیلی برای ما واضح‌تره که معیت میخواد نشون بده تو فضای زمانه. برهان آخر، حاجت الماهیت المعلول الى الاله لیست الا حاجت وجودها الى الاله. حاجت ماهیت معلول به علت، این اینجا میخواد یه گرهی بزنه بین نگاه مشایی و نگاه صدرایی. مثلا تو فضای مشا ما میگیم ماهیت محتاج به علته، ایشون میگه دقت کنید ماهیت محتاج به علت هست یعنی چی؟ این ماهیت در وجودش محتاج به علت هستش. توجه کردید؟ این بحث یه مقدار عمیق‌تر و عمیق‌تر هم میشود مطرح کرد. حاجت الماهیت المعلوله الى الاله لیست الا حاجت وجودها الى الاله. حاجتمندی مثلا انسانی که معلوله به علت نیستش مگر نیازمندی وجود این ماهیت به علت. یعنی وجود انسان محتاج به علت هست. و لیست حالا که بردیم نگاه ها رو به طرف وجود، و لیست الحاجت خارجتن من وجودها، حاجتمندی این وجود به طرف علت یک چیزی خارج از وجود این ماهیت نیست. یعنی شما در اینجا یک وجود محتاج ندارید. توجه بکنید چقدر ارتقا پیدا میکنه نگاهی که ما در معلولیت داریم. شما یک وجود محتاج ندارید، شما یک وجود دارید که عین حاجته. چون اون تو نگاهی رو که میگیم یه چیز محتاج، که نه اون چیز رو در چیز بودنش مستقل از علت میدونیم. و لیست الحاجت و خارجتن من وجودها، حاجت یک واقعیتی خارج از وجود ماهیت نیست. به معنا این تفسیر نگاه کنید، خیلی خوب خلاصه کرده علامه بحثای تقریبا مفصل صدرا رو. به معنا ان یکون هناک وجود و حاجتون، به این معنا که ما در اونجا یه وجود داشته باشیم و یه حاجت، و حاجتی که عارض بر وجود شده باشه. نه نه، ببینید شما هر کار مثلا میخواد بگید نه حاجت عارضش نیست، ولی هی داره مثلا فرض کنید یه خورده ذات، باید ببرید تا عمق ذاتش ببرید. این حاجت یعنی چی؟ این حاجت تفسیر کنید، میخوام بالا وابستگی به علت. توجه کردید؟ این وابستگی به علت را که حالا در ادبیات فلسفی ما میشونیم اضافه اشراقی، اضافه اشراقی هم وابستگی به علته. توجه کردید؟ این اضافه اشراقی، این تعلق، این تعلق به غیر، این وابستگی به غیر رو شما حتما باید ببرید خورد قشنگ هضم بکنید تو این وجود. یک ذره اگه باقی بمونه این با هویت معلولیت سازگاری نداره. توجه کردید؟ یعنی باید این تعلق به غیر چیپ چیپ این وجود بشه. توجه هستی میخوام بگم؟ این کلمات رو به کار میبرم، ممکنه این مقداری حالت فیزیکی اینا ایجاد بکنه، ولی نه، میخوام اون مسئله روشن بشه که چیه. نباید بگید شیء محتاج. اگه این کار رو گفتید تو اون فضا و سطح شیئیت، یعنی معلول نیست، یعنی استقلال داره. شما در نایه معلول که ما اثبات کردیم مجهول وجوده، باید نشون بدید این وابستگی به علت، وابستگی به جل، تمام ذات این شی رو پوشش داده. تمام ذات این شی رو پوشیده میدین چی؟ یعنی وجود تعلقی، وجود فقری. وجود فقری تو ادبیاتی که ما قبلا یاد گرفتیم میدین فی غیره، حتما اینا یادتون نره، چون فی غیره خیلی مهمه. توجه کردید؟ وجود فی غیره، یعنی من یه بار ببینید یه قرائت دیگه داشته باشم، یعنی تو فضایی رو که صدر و متعلین این بحث رو مطرح میکنه، این وجوب بالغیر، ببینید معلول باید وجوب بالغیر پیدا کنه تا محقق بشه دیگه، درسته؟ این وجوب بالغیر جز تحقق در بستر وجود علت معنا نمییابه. خوب دقت کنید این جمله رو. اینجور نیستش که وجوب بالغیر همینجور پرت بکنه اونجا این بشه وجوب بالغیر. چه نکته؟ یعنی چه وجوب بالغیر؟ یعنی چه این چه جوری وجوب بالغیر؟ این که ذاتاً فقره یا هی بلاز ماهوی بلا هر چی نگاه، این فقره، یعنی چی که اونجا باشه؟ این پشتوانه وجوبی که پیدا میکنه او رو نگرش میداره. این به معنای این استش که شما این حقیقتی رو که به عنوان معلول میشناسید در بستر وجود علت تحقق داره. توجه کردید؟ مثل فعل ما نسبت به ما، این فعل ما در مملکت ما هست، بله غیر از ما هست. مثل معنای حرفی به معنای اسمی، معنای حرفی هیچ وقت معنای اسمی نمیشه، معنای اسمی هیچ وقت معنای حرفی نمیشه، ولی معنای حرفی اصلا مفارقتش با معنای اسمی بی‌معناست. معلول اگر وجوب بالغیر داره، پشتوانش حقیقت وجود علت. نه پشتوانه این که حالا عرفی مثلا فرض کنیم ما نگاه بکنیم مثلا ما اینجا پشتمون گرم هست چون یه پارتی مثلا در فلان جا داریم، اینجوری ها نه. توجه کردید؟ این چیزی نمیسازه. این باید باشه. توجه کنید، این باید باشه. اینی که ذاتن فقر محضه، این باید باشه. این وجوب بالغیر چجوری باید تفسیر بشه؟ میگه تحقق در بستر وجود علت. این تحلیل حقیقی بحث وجوب بالغیر و پشت دادن به وجوب به ذاته. می فرماد و لیست الحاجت و خارجتن من وجودها. این نیازمندی خارج از وجود نیست، به این معنا که در اونجا، یعنی در نایه معلول، یه وجودی داشته باشیم و یک حاجتی، نه. بلهیه یعنی حاجت، بلهیه مستقرتون فی حد ذات. خیلی تعبیر قشنگه، ولو کوتاه هستش از علامه، ولی خیلی قشنگه. یعنی چندین شاید دو سه صفحه از بیانات صدرا را خیلی قشنگ تونسته خلاصه بکنه. بله هیه یعنی این حاجت مستقر در حد ذات وجوده. این مستقر در حد ذات وجوده یعنی تمام ذات او رو پوشش میده، هیچ دیگه باقی نمیذاره. پس حاجتمندی به علت که چجوری ایشون قدم برمیداره؟ آقا معلول یعنی چی؟ یعنی محتاج به علت، یعنی وابسته به علت. میگه غیر از اینه؟ خب اگر گفتید وابسته به علت، نباید یک چیزی بگید که یک نوع ارتباطی با یک چیز دیگر دارد. اگه این کار رو بکنید، اون هویت ذاتی معلول متعلق نشده. توجه کنید، مثل یک ریسمونی میمونه که دو تا چیز به هم دیگه وصل کرده، در حالی که ما تو فرایند علیت ما میخوام بگیم که تمام بنیاد او وابسته استش به این علت. میخوام اینجوری حرف بزنیم. اگر به این شکله، پس تمام هویت ذاتی این معلول تعلق به غیر او رو فرا گرفته، وابستگی به غیر او رو فرا گرفته. این یعنی چی؟ تفسیر فلسفیش این فی غیره شدن، یعنی در بستر وجود علت تحقق یافتن، معناش این خواهد بود. می‌فرماد بله هی مستقرتون فی حد ذات وجودها. البته مواظب باشید نگید که اگه تو بس چیزی غیر از علت نیست. نه هست، چون میگید یک ذاتی است که عین حاجته. این حاجت غیر از علته، این حاجت و تعلق غیر از علت هستش، بل هی مستقرتون، بلکه این استقرار دارد در حد ذات وجود علت. فوجودها عین الحاجت و الارتباط، پس وجود این ماهیت، این وجود عین حاجت و ارتباطه. فهو وجود رابط، بلکه در تحلیل های دقیق تر گفته وجود ربط، عین تعلق، عین ربط، عین فقر، عین نیازمندی، یعنی همون فی غیره. این رابط بالا فی غیره، این تحلیل فرض همون فی غیره شدنه، مثل معنای حرفی شدنه. فهو یعنی این وجودی رو که در نظر گرفتید، وجود ماهیت، معنای حرفی وجود علته. فهو وجود رابط به نسبت الى علته، لا استقلال له دونها، هیچ استقلالی برای این وجود بدون علت نیست. و هی مقومتون لعینی، علت خیلی قشنگ مقوم او هست. مقوم همین تعبیری کردم که وجود بالغیر چجوری میتونه معنا پیدا بکنه، مقوم او هستش. و ما کان هذا شأنه استحال ان یوجد الا متقوما به علته. یعنی تو اینجا بحثی گذروندیم، ارتقاء بحث علیت بود در سطح فهم صدرایی، ولی حالا ببین از همین بحث تو کجا استفاده بکنیم، تو مسئله خودمون استفاده بکنیم. و ما کان هذا شأنه، چیزی که شأنش این باشه محال است که موجود بشود مگر متقوم به علت. یعنی علت باید پشتوانهش باشه، توجه کنید، متقوم به علت باید پشتوانهش باشه. میشه چون این معلولی باشه و علت نباشه؟ مثلا میگیم علت قبلا بوده، ایجادش کرده، خب تمام شد دیگه، معنای حرفی بدون معنای اسمی میتونه باشه؟ امکان نداره. و ما کان هذا شأنه استحالا یوجد الا متقوما به علته، مگر اینکه متقوم به علت باشه. معتمدن علیها، خیلی قشنگ تکیه بر او داره، مثل معنی شما بیستید، مثل تکیهی که معنای حرفی بر اسمی داره، توجه کردید؟ معتمدن علیها فعند وجود المعلول یجب وجود و علته. پس بنابراین نتیجه بگیریم متناسب با فصل خودمون، پس وقتی معلول وجود داره حتما علت وجود داره. این یجب چجور یجبیه؟ واجب وجود بالقیاس الغیرها، نه اینکه از ناحیه معلول یه وجوبی تراوش میکنه به طرف علت، نه، این وجوب بالقیاس الغیر. یعنی حالا که معلول هستش در ذهن ما تلازم برقرار میشه، میگیم حتما علتی او رو به وجود آورده و الان مقیم او هستش و کاملا داره او رو پوشش میده. معتمدن علیها فعند وجود المعلول یجب وجود و علته و هاول مطلوب، و اینم همون مطلوبی هستش که ما دنبالش هستیم. این تا اینجا. پس بنابراین در فصل 3 ما می‌خواستیم وجوب بالقیاس الغیر بین علت و معلول رو تثبیت بکنیم با نگاهی که فیلسوفان از این وجوب بالقیاس الغیر در هر دو سو دارن. و اما می‌رسیم به فصل 4 رام. فصل 4 رام بحث قاعده الواحد مطرح شده. بازم این قاعده از قواعد پیرامونی قانون علیته، یعنی یکی از قوانین پیرامونی قانون علیت قاعده الواحده. یکی از دقتایی که باید بکنیم این هستش که اگر قاعده الواحد پذیرفته نشه قانون علیت تخریب میشه. توجه کردید؟ همیشه تو این بحث‌ها باید مواظب باشیم قانون مادر و قوانینی که زایده میشود از این قانون مادر، و برای تثبیت این قوانین زایده شده بهترین روش که همین آقایون هم به کار بردن، ولی این رو باید به نحو شفاف گفت که در نهایت به تخریب قانون اصل اون قانون مادر منجر میشه. یعنی اگر کسی اون رو پذیرفت باید اینا رو چی؟ بپذیره. اینا لوازم پذیرش اصل قانون علیت است. خب قاعده الواحد، ببین قاعده الواحد دو تا چهره داره. علامه هر دو چهره شو الحمدلله در این عبارت مختصری که تو اینجا آورده ذکر کرده، یکی چهره اصلی، یکی چهره فرعی. چهره اصلی اینه که الواحدو در واقع بله الواحدو لا یستر عنها الا الواحد، یعنی از نای علت به طرف معلول میایم. واحد جز واحد ازش سر نمیزنه. خوب حواسا جمع باشه، چون یه حملات بی جهت بی خود بی مبنایی به این قاعده شده در این فضاهایی رو که اصلا کارشون هم نیستش که به این چیزا بپردازند و اینها، اینا رو توجه داشته باشیم. قاعده الواحد یه چهره اصلی داره، یه چهره فرعی داره. چهره اصلی قاعده چیه؟ از طرف علت به طرف معلوله. علت واحد چیزی جز معلول واحد به بار نمی آورد. این چهره اصلی. چهره فرعی چی؟ از اون بره. چهره فرعی این هستش که الواحد لا یستر الا عن الواحد، که در یک صد یه نصف صدری علامه در آخر این فصل مطرح میکنه. یعنی یک معلول واحد جز از علت واحد سر نمیزنه. اون چهره فرعی قاعده به لفظ دیگری هم تو فلسفه میاد و اونم اینه که توارد علتین مختلفتین بر معلول واحد محاله. اون قاعده همینه، همون برعکس همین، یعنی چهره فرعی همین قاعده الواحدی یا توارد علل مختلفه بر معلول واحد چی هستش؟ محال هستش. همین نکته هستش. حالا برگردیم به در واقع چهره اصلی که قاعده الواحد داره. یه نکته رو باز من تذکر بدم، قاعده به لحاظ دو سه دقیقه فرصتی که هست، البته وقت اضافه‌ای که از اون ور دیر اومدی اونا رو حساب کردیم، توجه کردید اونا از اونم که الحمدلله خیلی رفته عقب و شما هم که بعد از این درس هم که ندارید، توجه کردید درس هم که ندارید. خب حالا حواس جمع باشه، ندید یا ما کار داریم فلان این حرفا، ذهنتون خالی کنید، ممکن دو سه دقیقه تعطیلش کردیم، ممکنن که چی ادامه پیدا بکنید، لذا ذهنتون از الان مشغول نکنید. خب ببینید این قاعده که داره مطرح میشه، این نکته رو توجه داشته باشید، جریان این قاعده کجاست؟ بعضیا به اشتباه گمان کردن جریان این قاعده فقط نسبت حق است با غیر، اصلا این نیست، اون یکی از مصادیق جریانشه. جریان قاعده الواحد در تمام بند همه جاست که علیت پیاده میشه، توجه کردید؟ بس اینه که یک شی از جهت واحده جز معلول واحد یا یک جهت در یک معلول ازش سر نمیزنه، توجه کردید؟ بله. حالا اگه اثبات کردید یه چیزی هیچ جهت تکثری اصلا نداره مثل خداوند متعال، خب یه داستان خاصی خواهد داشت. اصل این قانون، این قانون الواحد اگر نباشه ها، اصل قانون علیه تخریب میشه که اون حالا سر جا خودشه. ما در تمام دانش ها داریم از قاعده الواحد استفاده میکنیم، یعنی ریز به ریز داریم از قاعده الواحد استفاده میکنیم، توجه کردید؟ مثلا یک کسی هر روز در کلاس حاضر میشه، من مثلا اینجوری میزنم که بعضی خوابم بیدار بشن، توجه کردید؟ چون انواع خوابها ما رو میگیره. بعضی هستن که مثلا فرض کنید که هر روز در کلاس حاضر میشه، خب یه دفعه در کلاس حاضر نمیشه، خب در اینجا چی میتونی بگی؟ باید بگی خب همون علتی که باعث شد ایشون هر روز کلاس بیاد، همون علت باعث شده که امروز کلاس نیاد. خب نه دیگه، یه جهت دیگه داشت دیگه، توجه کردید؟ یعنی همونی روی که باعث میشد که یه علت دیگه، مثلا فرض کنید که پزشکان دنبال فرض کنید که درمان یه بیماری هستن و کشف کردن و به دست آوردن، هی مثلا گذشت، یک دفعه یه مورد دیدن که خلاف اون روال عادیه، چرا حساس میشن؟ خب اگر از علت واحده میتواند معلول کثیر سر بزنه، اصلا اینا نیاز نیست تحقیق کنن، اونجا بشینن بگن همون علتی که تا حالا فرض کنید که این سبب رو پدید می آورد، از امروز دوست داره این سبب رو پدید، این مسبب رو پدید بیاره، اشکالی نداره که. چرا حساس میشن همه اینجا گزارش همه جا چیز دیگه میشه، مثل یک عامل دیگری هم این وسط وجود داره که اون عامل الان عمل میکنه و ما تا حالا اون عامل رو متوجه نبودیم، چرا دنبال یک عامل جدید میگردیم؟ به خاطر قانون الواحد. اگر قانون الواحد نباشه، اگر قاعده الواحد نباشه، چرا ذهن ها اینجوری عمل میکنه در پدیده های اجتماعی؟ چرا اگه یه اتفاقی میفته دنبال علت داریم میگردیم؟ همون علت هایی که قبلا بود کافیه دیگه، همون یه شیء واحد از خودش همه چیز رو پدید میاره دیگه، تمام شد دیگه. اینجوری نیستش که یک حادثه یه جدید که پیش آمده میگید حتما باید بگردیم یه چیز جدید پیدا بکنیم، چرا؟ به خاطر قانون الواحد. و بعضی توجه ندارم آقا این هر چیزی حوزه تخصصی خاصه خودش رو میخواد. یکی از بهترین ادله اثبات وحدانیت خداوند متعال تو روایات ما که تو کلامم را پیدا کرده وحدت صنعه. نمیگیم این رو؟ میگیم از وحدت صنع به وحدت چی میرسیم؟ صانع میرسیم. خب از کجا میتونی به این نقطه برسی؟ اگه قاعده الواحد نباشه، هم به حسب اصلش هم به حسب فرعش که اینجا بیشتر به فرعش توجه میکنه، قانون الواحد نباشه، چجوری شما از وحدت صنع به وحدت صانع میرسی؟ قانون الواحد هستش که این وسط داره عمل میکنه. شما بارها تو روایات نگاه بکنید، اگر شما قاعده الواحد به عنوان یک امر مسلم تو فضای روایاته، و اگر قاعده الواحد نباشه چجوری از ما از وحدت صنع به وحدت صانع میرسیم؟ باید قاعده الواحد باشه. پس قاعده الواحد یعنی دیگه شما دنبال استدلال نگردید دیگه، روشنه دیگه، توجه نه استدلالش ضمناً شما پیدا کردید، ولی به لحاظ این که ذهنتون متفرق نشه و اذیت نشید، نگید روز چهارشنبه هست چقدر ما فردا میخوایم تظاهرات بریم خسته میشیم فلان اینا، چون بعضی اعتراض میکنن من که شما سیاسی حرف نمیزنید، این بحث سیاسیش بود توجه کردید، برای اینکه این نشه من سر وقت تعطیل میکنم انشالله، اصل یعنی استدلالی که در اینجا هستش و بقیه بحثای قاعده الواحد رو انشالله روز شنبه خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.